صحبت کردم، ولی هیچ اراده ای نیست که ما بخوایم یه ساختاری رو تعریف کنیم، یه کاری رو درست انجام بدیم. همینطور که مثلا چندین سال قبل یه پرسپولیس زمین داشت، باشگاه داشت، ولی الان شاید مثلا این دفتری هم که الان پرسپولیس داره، آقای دادکان دفتر
رو برای ساختمون از دوره آقای دادکان به باشگاه پرسپولیس داده شده. آقای استیلی، آقای رنگی‌پور هم کار ما رو سوالی داشتن در زمینه همین مسئله که صحبت کردیم.
سلام عرض می‌کنم، ببخشید آقای رنگی‌پور.
آیه استیلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر. دو تا سوال داشتم از محضرتون. اول از اینکه شما به عنوان یک پیشکسوتی که خب در حوزه مدیریت هم سعی کردید به باشگاه پرسپولیس کمک کنید، اشاره کردید که کمیته فنی انتخاب مربی در نیم فصل در حضور آقای خانبان تشکیل شده. این که حالا یک آنالیزوری در یک کمیته فنی باشگاه حضور داشته باشه، فکر می‌کنم در هیچ
کمیته فنی نبود ایشون. ایشون زمانی بودش، کمیته فنی رو من گفتم،
کمیته
فنی
انتخاب سرمربی عرض می‌کنم
بودم. آقای پیروانی بود، آقای کریم باقری بود، آقای رضا شارودی و آقای بادامکی هم به ما اضافه شد.
این توی انتخاب سرمربی
سرمربی زمان آقای گاریدو که کنار رفت، باشگاه آقای درویش از ایشون دعوت کرد، چون ایشون با آقای کریم باقری تو اون زمان تیم دست اینا بودن، دست آقای کریم باقری و آقای خانبان بودن و اونا تصمیم گیری. آقای خانبان هم چون تو بحث اینه که معرفی میکردن و ایشون میرفت رزومه این بچه ها رو در میورد، خیلی توی این مسئله و خیلی دخالت ایشون نمیکرد، فقط رزومه رو در میورد، چون حالا آگاهی به اینترنت و یه سری زبان انگلیسی و اینا داشتش، این کار رو انجام میداد برای باشگاه.
و سوال دوم از حضورتون اینه که خب یکی از رویدادهایی که قرار بود کمیته فنی ما انجام بده در این پنجره نقل و انتقالاتی، کاهش میانگین سنی تیم پرسپولیس بود، ولی در عمل این خریدهایی که انجام شد، حالا یه سریاش میگم
از من توضیح دادم، اصلا دست کمیته فنی نبود، اصلا کمیته فنی هیچ دخالتی نداشت.
یعنی خریدا کاملا توسط تیم مدیریتی شخصا انجام شد.
داده بود، حالا کم و زیاد من لیستم ندیده بودم، آقای کارتال داده بود با مدیر عامل باشگاه و من صحبت از این بود که ما برای همه این بازیکنایی که ما گرفتیم بازیکنای خیلی خوب و تاپی هستن، ولی ما برای اینکه یک تیم رو تشکیل بدیم احتیاج به یه تعادلی داریم. از خط دفاعی، از دروازه‌بان، خط دفاع، خط میانی و خط حمله، این تعادل باید ایجاد بشه. یعنی ما سعی می‌کنیم تو هر پست باید دو تا بازیکن داشته باشیم که اگه آسیب دیدن بتونن جایگزین بشن. به علاوه اینکه بعضی از بازیکن‌ها بازیکن‌های چند پسته هستن، چند تا پست بازی می‌کنن. اگه بخوایم یک تیم رو ببینیم برای قهرمانی، همیشه صحبت از اینه که تیم بستن خودش یک هنریه و به خاطر اون باید هم لیگو باید دنبال کنه. حالا تیم پرسپولیس امسال به نظر من به یه مقدار زودتر شروع کرد، یه حسنی بود برای پرسپولیس و مشکلی که سال گذشته داشتیم ما وینگر بود که وینگر کم داشتیم.
دقیقا همین اتفاقا من میخواستم بپرسم،
زیاد بود این آسیب دیدگی هاشون باعث شد یه سری مشکلاتی به وجود بیاد و
این بحث هشت و وینگر درسته آیه استیلی که گفتن آیه به حمید خان نسبت مسئله این که پرسپولیس توی بعضی پست‌ها بازیکن نداره، تو بعضی پست‌ها مثل وینگر 8 تا بازیکن داره، یکی از دلایل اختلاف بوده.
من جلسه خصوصی بهشون اعلام کردم، گفتم توی رسانه‌ها دیگه یه دفعه به عنوان مثال من حرف زدم، چون دوست داریم برای تیم خوبمون این مشکل، چون هر چقدر آدم مشکل رو میره بعد اولش بگه تا بشه حل کنی این مشکلاتو. به خاطر اون وقتی که اعلام میکردیم که این مشکلات هست، شاید هر چیزی که شاید الان ما قلی‌زاده و ترابی هم اگه میومدن ما میگرفتیمشون، چون باشگاه میگرفت و من نمیگرفتم باشگاه.
خب آخه کجا میخواستن جا بدن این همه بازیکن
به ما اضافه میشد؟ یعنی دنبال قلی‌زاده و ترابی هم بودن. به خاطر اون ما میگفتیم که تو بحث فنی، حالا ما چون جمع میشدیم با هم دیگه صحبت میکردیم، حالا این بچه من و کریم و رضا شاهرودی و افشین، صحبت از تعادل بود که مثلا من رضا شکاری، خب من شاگرد خود من توی تیم ملی امید بود، من باشون صحبت کردم و از ایشون خواهش کردیم که اگه شرایطش هست بیاد، حتی از طریق ایشون به پیام نیازمند دسترسی پیدا کردیم که بتونیم از ایشون هم استفاده کنه. خب دو تا از خریدای خوبمون بود، بقیه هم خریدامون عالی بود. اینایی که بازیکنایی که ما گرفتیم، من الانم میگم جزو بازیکنای خوب لیگ هستن، ولی ما باید یه تعادلی توی تیممون ایجاد کنیم. من الان تو بحث دفاع راست، تو بحث دفاع میانی، تو بحث هافک دفاعی شماره 6 مخصوصا هافک دفاعی، تو بحث فوروارد ما حتما بازیکن میخوایم. علاوه اینه که یه دفاع چپ، حالا میگیم وحید امیری، چون ما با وحید هاشمی هم صحبت کردیم، وحید امیری مثلا میتونه دفاع چپ هم بازی کنه. میلاد هم ما داریم، حالا دو تا بازیکن اینجا داریم، ولی باید یه تعادل ایجاد شه. به علاوه اینی که ما الان تو کشورمون یه شرایطیه که یه شرایط جنگی، ما الان آتش بس دادیم، ما صلح نبوده. الان تیما باید بدونن بازیکن خارجی، مربی خارجی، اینا تو قراردادشون یه بندی داره به نام فورس ماژور. یعنی اگه یه جنگی بشه توی کشور، اینا میتونن از کشور خارج بشن و تمام قراردادشون رو بگیرن. من خواهشی که دارم از این تیما، از تمام تیما که بازیکن خارجی میگیرن، مربی خارجی میگیرن، این بندش رو دقت کنن. الان ما هنوز تو جنگیم، هنوز تموم نشده، ما آتش بسه، هر آن امکان داره اتفاق بیافته. خدا کنه نشه، خدا کنه صلح بشه، همه ما دنبال صلح هستیم که اتفاق نیفته، ولی نمیتونیم با واقعیت ها زندگی نکنیم. الان که ما بازیکنهای خارجی داریم قرارداد میبندیم، آیا اون بند فورس ماژور رو توجه کردن؟
البته آیا استیلی بازیکنهایی که الان در این شرایط میان قرارداد میبندن، چون با علم به این موضوع میان این قراردادشون رو منعقد میکنن،
بعد اون فورس ماژور رو بردارن.
آره اونو باید بردارن، چون دیگه بعدا نمیتونن
بردارن. هر چقدر که بگن، اینا شما دیدید ما تو تمام رأی ها رو میبازیم. آره. به فیفا اکثر رو باختیم ما. درست. الان باید حتما باید دقت کنن، هیئت مدیره باید دقت کنن که اون بند رو باید بردارن. یعنی بازیکن خارجی تا زمانی که بازی کرد پولشو باید داد.
آیه استیل من یه نکته،
خدای نکرده یه موشک بیاد تو سر اینا، میذارن میرن، باید پولشونو بدید، شکایتشونو میکنن.
حالا توضیح دادم خدمتتون که اون بند رو باید در زمان قرارداد نور برش دارن. اما من نکته آخری میخوام از شما بپرسم. شما قرار بود به عنوان مدیر فنی تو باشگاه پرسپولیس حضور داشته باشید. آخه چطوری امکان پذیره که یه نفر مدیر فنی بدون قرارداد توی این مجموعه حضور داره؟ و در واقع اگر قرار بود که شما مدیر فنی این مجموعه باشید، چرا پس نظرخواهی نمیشد؟ اصلا اونجا نفس حضور شما پس چی بود؟ من متوجه نشدم.
باشگاه چون باید تو بحث اینه که حرفه‌ای بتونن مسیر حرفه‌ای رو بگیرن، حرفه‌ای باشگاه، احتیاج به نفر داشت به عنوان مدیر فنی باید داد کنه. از باشگاه به من زنگ زدن و از من خواهش کردن که به عنوان مدیر فنی باشم. مدارکم، من مدارکم مدرک پرولایسنس ما بله. 7-8 سال پیش ما پرولایسنس رو گرفتیم
بله.
و از من خواستم چون به عنوان یه مدیر فنی اینجا باشم و منم این کمیته فنی رو تشکیل. و هیچ کدوم این بچه های ما یا خود من هیچ حکمی هم نداشتیم، یا هیچ قرارداد. حالا بچه های دیگه حالا تو تیم بودن قرارداد دارم، ولی من نه قراردادی داشتم، نه به قول معروف چیزی نوشته بودم.
یعنی فی سبیل الله کار میکردیم برای پرسپولیس.
راحت جدا شدم و احتیاج به هیچ رضایتنامه یا هیچی نداشتم و آرزو موفقیت کردم برای بچه های پرسپولیس. حتی بعد از اینی که استعفا دادم و نرفتم، حتی با وحید هاشمیان هم صحبت کردم، عذرخواهی کردم که دیگه نه، ولی گفتم هر کمکی بازم از دست من برمیاد بهش هم توضیح دادم و خود وحید هم قبول کرد تو این شرایطی که ما هستیم و اتفاقاتی که میفته چجوری به ما نسبت میدن و اصلا به شخصیت ما نیست که بخوایم تو این شرایط بشیم. ما حتی نه روی یک قرارداد بازیکنم نبودیم، روی قرارداد مربی ها کمک، فقط تیمهای پایه‌ای و اونم تو قراردادشون نبودیم. فقط چون تیمهای پایه‌مون نتایج فوق‌العاده خوبی آورده بودن و آقای شاهرودی هم اومد به عنوان رئیس آکادمی، یک جلسه با اینا بودم، ولی قراردادشون با خود آقای شاهرودی و آقای درویش
درسته.
آیه استیلی، من یه سوالی از حضورتون داشتم. همه باشگاه‌های بزرگ دنیا از پیشکسوتاشون استفاده می‌کنن، کمیته‌های تعیین ساختار آینده نگری برای باشگاهشون رو تو اون کمیته تصمیم گیری می‌کنن. استعفای شما همزمان شد با استعفای آقای حسین بادامکی به عنوان معاون ورزشی و مدیر فنی.
آقای بادامکی بعد از من استفاده
یه فاصله یک روز شد،
دو روز بعدش استفاده.
و این شما اشاره کردید که در راستای یه تولید ساختار فنی آینده نگری برای باشگاه داشتین این کمیته‌ها رو تشکیل می‌دادید. به نظر شما چی شد که این را در واقع نقشه‌ای که به نظر میرسه خیلی نقشه خوبیه، همه جای دنیا دارن این مسیر رو میرن، چی شد که در باشگاه پرسپولیس موفق نشدید اجراش
کنید؟ ما یه جلسه‌ای هم تشکیل دادم، اینو فراموش کردم بگم. از 6 7 تا من از پیشکسوت‌ها، ممکن این پیشکسوت‌ها اینا اسطوره‌های باشگاه پرسپولیس هستن، برای باشگاه پرسپولیس زحمت کشیدن. ما از اینا خواهش کردیم به عنوان استعدادیاب یه سریاشون بیان به ما کمک کنن.
بله.
یه سری از دوستان که تو باشگاه پرسپولیس چندین سال زحمت کشیدن، چون باید ما جایگاه پیشکسوت، جایگاه بزرگا رو همیشه تو یک کشور، یک کشور با اسطوره‌هاش، با نام‌های بزرگ زنده. باشگاه‌های فوتبال هم، باشگاه‌ها اصلا، کل باشگاه‌ها با اسطوره‌ها و اسمای بزرگی که تو این باشگاه بودن، همیشه باید به اینا احترام بذاره. من همیشه گفتم به هر مدیری هم که گفتم این بعضی از این پیشکسوت‌های ما باید تو هیئت مدیره یک قانونی رو تصویب کنیم که 1% 2% از قرارداد تیم فوتبال رو برای پیشکسوت‌هامون تصویب کنن.
بله.
این بچه ها، این پیشکسوت ها واقعا زحمت کشیدن. نبسته. تو زمانهایی که هیچی نبود. تو زمانی که هیچی نبود اینا باشگاه رو حفظ کردن.
بله.
و وجود این پیشکسوت ها که بعضی هاشون میتونن به باشگاه کمک کنن، یک نعمتیه که باید ازشون بتونیم به نحو اصلا توی جایگاه هایی که میتونن بازدهی داشته باشن. این خیلی مهمه، اون بازدهیه، بازدهی داشته باشن و بتونیم ازش استفاده کنیم. و خیلی مهمه یک تیمی مثل پرسپولیس با این سرمایه انسانی و هواداری که ما داریم، نمیتونیم به قول معروف اون سرمایه‌ای که بخوایم برای این باشگاه ما اندوخته کنیم و بتونیم یک زیرساخت درست کنیم. آقای بهزاده، اگه مردم اعتماد کنن به باشگاه، اعتماد کنن به کسانی که اونجا هستن، قطعا اومدن این مردم و این تیم و مردم رو طوری باشون رفتار کنیم که این تیم و خونه خودش و اینا رو بیاریم وارد باشگاه، رو وارد بورس کنیم و مردم رو بیاریم سهامدار این باشگاه کنیم.
الان آقای استیلی، الان فهم کنید این اعتماد دارن مردم
هوادار. ما 1,000,000 هوادارمون بیان کارت هواداری بگیرن و اینا بیان خودشون هیئت رئیسه تشکیل بدن، اینا بیان کمک کنن پرسپولیس، اینا بیان ماهانه، یه عدد خیلی کم.
بله.
1,000,000 نفر، حالا 30,000,000 هوادار داریم، ولی ما بیاییم برنامه ریزی کنیم برای 1,000,000 نفرشون، اینا ماهانه.
بله، یه رقم خیلی بزرگی میشه.
ببینید چه رقمی برای باشگاه وقتی که ما این سرمایه انسانی رو داریم. مردم فقط از ما صداقت و راستی میخوان. اگه ما با مردم صادق باشیم، بهشون راست بگیم، اینا هم میان، واقعا میان کمک میکنن.
دقیقاً. آقای استیلی،
که گذشت یه مقدار مردم احساس کردن باهاشون رو راست نیست.
دقیقاً. فقط این که آقای درویش اعلام کردن که استعفای شما نمیپذیرن یا نپذیرفتن.
گفتم من
برمیگردیم
با احترام به همه‌شون، چون گفتم توی یه جای قرار گرفته بودیم، یه سری صحبت‌ها میشد و به من نسبت میدادن و یه سری فضاهای مجازی بود که اصلا من دخالتی تو این مسئله نداشتم. و الانم میگم من چون کمتر مصاحبه میکنم، کمتر حرف میزنم تو فضای مجازی، حرف راست و دروغ خیلی مشخص نیست.
همینطوره.
تا بیایی ثابت کنی که این راسته یا دروغه،
تمام میبره.
به خاطر اون باید بیایی و صحبت کنیم از این مسئله، خیلی با احترام بیاییم صحبت کنیم.
پس بر نمیگردید دیگه با اوصافی که هست؟
صاحب این تیم آقای بابازاده هوادارامون هست.
دقیقا.
هوادارای ما هستم که تو سرما و گرما کنار تیم هستن، هوادارا هستن که نگرانم، ولی تو بخش فضای مجازی بعضی هستن که به دروغ دامن میزنن به یک چیزایی که نیست. مثلا اوایل میگفتن امید آلیشا رو میگفتن مثلا من گفتم نباشه دیگه، من انقدر نسبت به من دادن دیگه، من مجبور شدم یه مصاحبه کنم، گفتم با تو کمیته فنی.
بله.
من اولین نفری بودم که گفتم ایشون باشه.
درست.
شاهدم گرفتم. درست. آقای پیروانی، آقای باقری، آقای شاهرودی که دیگه این صحبت نکردن، هی صحبت میکردن، هی چیزی میگفتن. خب ما باید چجوری از خودمون دفاع کنیم؟ ما خب یه فضای حقیقی هست، یه فضای مجازی، فضای مجازی هم جزء زندگی ما نمیتونیم بگیم،
متاسفانه یه ذره فضا اونجا،
ولی باید یه جوری برنامه‌ریزی کنیم. باشگاه یه صفحه اینستاگرام داره، باشگاه تلویزیون داره، خب ما باید از این پتانسیل استفاده کنیم.
دقیقا.
و هوادارامونو تو متن صحبت‌ها قرار بدیم، هوادارامونو هوادارا بدونن که صحبتایی که قراره باشگاه بزنه از طریق سایت هواداری خودمون باشگاه، از طریق تلویزیون باشگاه،
حرف درست رو از زبون اونها بتونن بشنون. درست.
مردم عزیز.
درسته.
ما قرار.
خیلی متشکرم آقای عبیدخان استیلی عزیز از توضیحاتی که دادی، امیدوارم نکاتی که شما اشاره کردی اون نکات غامض قضیه رو و زوایای پنهان موضوع رو برای هواداران فوتبال روشن کرده باشه.
خیلی متشکرم. من یه چیزی هم اضافه کنم. امسال مربیای جوان خیلی خوبمون اومدن وارد عرصه مربیگری، مخصوصا لیگ برتر شدن. وحید هاشمیان، روز قربانی، سعید دقیقی، محرم نویدکیا، سعید اخباری، مهدی رحمتی، خلیفه عصر، قاسم عدادی، حسینی، مازیار زاره، وحید رضایی، خود حمید مطهری که الان به عنوان دستیاره میتونه به عنوان سرمربی، و مهدی تاتار و گل محمدی هم که اینا هم مقدار پیشکسوت‌ترن. یعنی بازی مربیان جوان الان اومدن توی لیگ یه خبر خیلی خوبیه برای لیگ برتر.
از اون چرخه بسته گذشته بیرون اومدی.
به این مربیان جوانمون زمان داده بشه، مدیرا ثبات داشته باشن، این ثبات رو توی مربیای ایجاد کنن تا انشالله ما بتونیم لیگ خوبی داشته باشیم. اگه لیگ خوب و پرقدرتی داشته باشیم قطعا تیم لیگ خوبی داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم حمید خان استیلی عزیز از توضیحاتی که دادید، برات آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که همیشه سلامت و برقرار باشید.
قربون شما. خواهش
میکنم. شب خوبی داشته
باشید. خیلی خوشحال شدم بذارید اگه وقت مردم عزیزمونو گرفت.
اختیار داری، سلامت باشی، شب بخیر باشه، خدا نگهدار شما.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. سرزمین دلیران.
شب همگیتون بخیر باشه. یه مقدار طولانی شد صحبت‌های استیلی، علتش هم همونطور که گفتم خدمتون یه سری نکاتی بود که تو این چند روزه اخیر در موردش خیلی صحبت شده بود. حالا فضای مجازی هم متاسفانه یا خوشبختانه هر جوری که بخوایم دامن زد به این مسئله، به حال بایستی که یه جای این موضوع در موردش روشنگری میشد که امیدوارم اون سوالی که پس ذهن دوستانمون هست بهش رسیده باشن. اما ما از امسال لیگ یکمون فکر می‌کنم که از اون لیگ یکای جذاب و داغ و اساسی باشه، به خاطر اینکه تیم‌ها حسابی دارن خودشونو تقویت می‌کنن، هم مربیای خیلی خوبی دارن می‌گیرن، هم بازیکن‌های خیلی خوبی دارن اونجا سرریز میشن، و اگر زمینای ما اونجا مقداری همکاری کنه، کمک کنن، زمینای یاری کنن به ما، فکر میکنم که یه لیگ پربار اساسی تو لیگ یک مون پایین داشت.
من یه تشکر میکنم از قانونگذار، برای اولین بار میخوام فدراسیون تشکر کنم. قانونگذارانی که من مربی و بازیکن خارجی برای لیگ یک وضع کردن. قانون بسیار خوبیه، چون باعث تولد بازیکنایی شده که الان تو لیگ برتر میبینیم یه سری از تیما میان از تیمای لیگ یکی خودشون بازیکن جذب میکنن میفروشن، و این چرخه بازیکن سازی ما رو یه ذره واقعا همینجوری چرخه معیوب هست. میرفتن تیما از گینه بیساو و اینا بازیکنای کوچه رو پیدا میکردن میآوردن و استفاده میکردن، ولی خب الان میبینیم که در واقع تیم‌ها مربی های جوان بازیکنان جوانو میارن. من مثل رفسنجان یه مربی کروات داشت، فکر کنم قراردادش با یه وعده غذای گرم و حمل و نقل رایگان بود، یعنی پولی نمیگرفت بنده خدا، و همینجوری میمد کار میکرد فی سبیل الله.
نه بازیکن بود سه وعده،
و واقعا
اونم بهش نمیدادن بیچاره رو.
فکر میکنم که این قانون خیلی قانون خوب بود، چون باعث تولد مربی های جوان ما شد. پیروز قربانی همین دیگه که ما ستارش کرد، الان اومده لیگ برتر، بعد هزاران بازیکن دیگه. امسال هم چهره های جدید رو ما داریم میبینیم، مثلا ابراهیم صادقی رفته به تیم در واقع بندر عباس،
پالایش
نفت بندر عباس که فصل گذشته عبدالله ویسی اونجا بود، یه سری بازیکن جوان اونجا رو باز داره معرفی میکنه. تیم برای اولین بار ما شناورسازی قشم رو داریم در لیگ یک، همون
که هفته پیش صحبت کردیم
و صحبت کردیم، خیلی خوبه که قشم و کیش وارد چرخه فوتبال بشن، چون استادیوم های خوبی اونجا دارن که رها شده بودن و داشتن خاک میخوردن،
استادیوم پی پشت
و واقعا ما رو جزیره قشم و جزیره کی سرمایه گذاری کنیم، این استادیوم ها نه تنها خودشون میتونن درآمدزای بسیار زیاد باشن برای تیماشون، و تورای زمستونی ما میتونیم بدیم، کاری که قطر داره با کمپ اسپایرش میکنه، تیمای بزرگ خارجی، تیمای حاشیه خلیج فارس رو دعوت کنیم بیان در واقع کشور ما اردو بزن. و ما خب آقای حقدوس رو داشتیم که اونجا ما سربازی انتخاب شد، یه ذره آقای حقدوس این چند وقته فعال شدن بنده خدا، و
شیلا گفتن که ایشون یه اسپانسر قرار شده ببره که
ان شاءالله که خیره.
این روش خیلی غلطیه واقعا، که مربی ها رو بر اساس اینکه بتونن اسپانسر ببرن انتخاب کنن،
یعنی هر کی اسپانسر ببره اونجا میتونه سرمربی بشه دیگه.
آره این اتفاق خیلی بدیه. من داشتم رصد می‌کردم تیم های لیگ یکی مونو، انصافا یکی از تیمایی که امسال خیلی خوب کار کرده مثل کرمان بود، هم به لحاظ جذب بازیکن و هم به لحاظ کادر فنیشون بهترین ها رو فکر میکنم که تونستن امسال جذب تیمشون، یعنی آوردن آرتا منهاجی که به حال یکی از مربیایی که اسمش رو گذاشتن آقای سعود به مسابقات لیگ یک، یعنی تخصصش تو لیگ یک به نوعی هستش، بعد محمدرضا و مولایی به عنوان مربی بدنساز و کلا یه فضاهایی که اونجا به وجود آوردن، تونستن که حالا به حال اون مجوز ملی حرفه‌ای شدن رو هم به دست بیارن. امسال به نظر من یکی از تیم‌هایی که میتونه برای همه تیم‌های دیگه لیگ یکی ما به قولی حریف چغر و دندونگرد باشه تیم مثل کرمان هست، مشروطه بر اینکه واقعا همه عوامل اونجا دست به دست هم بدن تا دوباره این تیم قدیمی فوتبالمون که سابقه لیگ قهرمانان رفتن رو هم داره دوباره بتونه که سرپا بیسته، دوباره بتونه که درسه اول فوتبال ایران خودشون نشون بده، و به حال این مدیریت قوی که اونجا دوستانمون انجام دارن نتیجهش این شده که الان یه فضای خیلی خوبی درست شده. اما هر چقدر که اینجا تو کرمان اوضاع خوب بره جلو میره، اون طرف تو رفسنجان اصلا شرایط خوب نیست، هر روز ما یه مربی جدید میشویم، به روز میگن منصوریان اومد، یه روز میگن ارزم وجودت که
پور موسوی ابقا شد،
پور موسوی داره
آقای خطیبی رو گزینه کردن،
خطیبی رو حتی گفتن تموم شده کارش، الان من امروز یعنی علی سامره دوباره بازی به این اصلا خوب نیست، و هر روز یه نفر رو به عنوان مدیر میذارن، سرپرست میذارن، اصلا معلوم نیست بنده خدا اونجا حدود وظایفش چقدره، بعضی هم یه نماینده های مجلس دارن اعمال نفوذ میکنن. اینا نکاتی که واقعا جزء گفتم ما خوبا رو داریم میگیم، بعد ماجرا هم داریم میگیم، هر چقدر که تو کرمان داره کار دو به درستی و واقعا اونطوری که حرفه‌ای ماجرا هست داره جلو میره، ولی تو رفسنجان متاسفانه اصلا اینطور نیست، و این واقعا برای مجموعه مس میشه نمره منفی در کارنامه‌شون.
و فکر می‌کنم مدیران مس دیگه رها کردن که مثل رفسنجان بیفته لیگ 1، یعنی دارن تمام
ظاهر امر اینو نشون میده،
یعنی دارن تمام تلاششون رو می‌کنن که مس بیفته لیگ 1، یعنی اصلا سال گذشته هم با دقیقه 90 شب امتحانیمون تو لیگ برتر
بازیکنم که نمیگیرن،
و بازیکنم که نمیگیرن، بعد بازیکنای خوبشون هم دارن دست میدن، حامد لک رفت به فولاد خوزستان که واقعا مس رو یه تنه نگه داشت حامد لک، و بازیکنای خوبشون رو دارن دست میدن، و این به نظرم شایسته تیم مثل رفسنجان نیست. درسته این تیم حواشی پرونده فساد فوتبال رو داشته، اما یه حرف درستی که مدیرای مس میزنن، میگه آقا همین که ما افشا کردیم که در یه زمانی در باشگاهمون همچین اتفاقی رقم خورده، شما باید از ما قدردانی کنید. مشابهش رو ما پرونده بایر مونیخ داشتیم که چند تا از مدیراشو به خاطر فساد دستگیر کردن، ولی بایر مونیخ کسی بهش آسیب نزد، بایر مونیخ هنوز همون بایر مونیخه، و مثل رفسنجانم
با خاطیان برخورد کرد، با خاطیان
دقیقاً، یعنی بعد مجازات با جریمه تناسب داشته باشه، و اون جریمه که شما میذاری اون مجازاتش باید به اندازه کافی باشه که خدای نکرده کسی این وسط به قول معروف تر و خوش رو با هم نسوزونیم. تیم مثل رفسنجان هم یه تیم فوتبالی بوده، یک دوره توش تخلف اتفاق افتاده، الان بازیکنای فعلیش مردم رفسنجان چه گناهی کردن که یه تیم داره اون شهر رفسنجان به یه استادیوم خوبی برای زحمت کشیدن ساختن که واقعا استادیوم خوبیه، استادیوم شهر رفسنجان، و بیایم ما همچین استادیوم استانداردی همچین تیم خوبی رو از لیگ برترمون حذف کنیم به واسطه اینکه یک روزی یه نفر اونجا فساد کرده. خب با اون فرد برخورد کنن، و
درست
به نظر من واقعا بعد مسی یه شرط بهتری داشته باشه. Out of context
football. خارج از چارچوب. دوستان پرسیده بودن از تیم ملی چه خبر؟
چرا این تیم رفتار خارج از چارچوب نداره؟ ما کم کم داریم نگران میشیم. اصلا جای نگرانی نداره، تا دلتون بخواد سوژه پیدا میشه تو فوتبال ما. مثلا این که ما رقیب اصلی خودمون رو تو آسیا ژاپن میدونیم، ولی ژاپن داره با آمریکا و مکزیک خودش آماده جام جهانی میکنه. ما با کجا دیدار دوستانه داریم؟ افغانستان، تاجیکستان، مالزی، ازبکستان، تیم گل کوچیک محل ما. تازه بچه های دبیرستان داداش منم فوتبالشون خوبه، اگه تیم ملی نیاز به بازی های دوستانه بیشتر داشت هستن بچه ها. خلاصه عربستان دیگه در این مقطع داره تبدیل میشه به استاکر وینیسیوس جونیور. هر دختری خواستگار به این سمجی داشت الان همه خونه بخت بودن. 28 هزار میلیارد تومن، یعنی حتی اگه به یورو هم بگم مبلغ خیلی بالا، 350 میلیون یورو پیشنهاد جدیدشونه که بله رو بگیرن. تازه همینجا هم تمام نمیشه، گفتن پادشاهی که دارن با این قرارداد طولانی مدت بهش پیشنهاد میدن مبلغ رو به 1 میلیارد یورو میرسونه. اشتباه نشه، من اصلا مبلغ اونا رو خارج از چارچوب نمیدونم. دیگه با این همه پول، این که وینیسیوس جونیور میگه نه رفتار خارج از چارچوب به حساب میاد، مثلا انگار همه یه سلولای مغزی تو با هم از دست داده باشی نتونی درست فکر کنی. لگد زدن که هیچی، با بولدوزر از رو بخت خودت رچی. یکی مثل وینی کم عقل لگد به بخت خودش میزنه، یکی هم مثل مهدی قائدی با آیکیو بالای 190 که 3 ساله با النصر بسته، اصلا سطح لیگ امارات هم براش مهم نیست. آدم طبیعتاً 90 نتیجه‌هاشو 7 نصف بعد از خودش باید براش مهم باشن دیگه، نه سطح لیگی که توش بازی میکنه. فوتبال چی اصلا؟ اجازه بدید از این مسئله وینی ولی به راحتی رد نشیم. شما فکر کنید عربا گفتن ما امیدوار نیستیم بهمون بله رو بده، ولی منتظر میمونیم. حالا تا 3 سال دیگه بالاخره قبول میکنه دیگه، نه هنوزم نمیدونن ولی منتظر میمونن. خاصیت یه سیب زمینی در حال حاضر تو رئال از وینی جونیور بیشتره. نه تنها بی خاصیتشون نمیبینن، بلکه میگن ما به پات نشستیم. اصلا تو با یه دست و یه پا آخرای عمرت بیا عربستان، ولی بیا عربستان عشقم. الان یه دور زمونه یه خواستگارا جواب رد میشنون، شماره کارت میدن خانواده دختره پول گل و شیرینیشون رو برگردونه. بعد عربستان اینطوری پای وینی نشسته. یاد بگیرید پسرا. بابای لامال چه خشن شده. اصلا یعنی چی؟ به منتقداش گفته حسادت بمیرید، بچه من فقط 18 سالشه ایش اه. دوست عزیز کالوس آلکاراز نصف بچه تو بود، اولین گرندستامشو برنده شد. هرچی رکورد تاریخی بوده جابجا کرده، یکی از سالمترین ها و بیهاشیه ترین ورزشکارهای تاریخه. باباشم تا حالا نگفته تا چشتون دراد. مردم بیادب شدن به خدا. زمان ما پدرها تشکر میکردن بچه های دیگه بچهشونو بازی میدادن. الان بابای یامال و ولکنی یه چیزی هم دستی از باشگاه میگیره بابت اینکه نمیذارن پسرش تو آرامش به اشتباهاتش ادامه بده. و در انتها فوتبال خارج از چارچوب امروز تقدیم میشه به نیمار، وینی جونیور، امباپه، یامال و بابای آرات بابت تمام فرصت سوزی هاشون و صرف فعل چی فکر میکردیم چی شد.
شب همگیتون بخیر باشه. 3-4-0-8-8-8 دوستان پیام‌های خیلی زیادی برام فرستادن. یه نکته رو در مورد این خرید جدید باشگاه استقلال رستم آشورماتوف عرض کنم خدمتتون. متأسفانه هنوز نیومده، مصدوم شده، گفتن 1-2 ماهی هم از میدان فوتبال به دور هست. از طرف دیگه هم وضعیت اسکواد تیم پرسپولیس هم همچنان مشخص نیست. چپ و راست دارن بازیکن میگیرن. امروز با محمد عمری 4 ساله بستن، یه وینگر دیگه به وینگراشون اضافه شد و اینکه حالا آیه هاشمیان چیکار می‌خواد بکنه با این همه بازیکن در یک پست دیگه نمیدونم واقعا. مرزا
راجع به آشورماتوف بگم، فکر کنم رستم دو رنگ گرفته باشه استقلال، چون هنوز نیومده، مصدوم شده. و حالا آشورماتوف حداقل از نظر رزومه بازیکن خوبی بود، اما خب مصدومیت بعد موقعی آورد و الان استقلال با ترافیک خط دفاع روبرو، یعنی اگه رستم رفت احتمالاً سهراب‌های دیگری منتظرن پشت خط که بیان، چون سامان فلا داره در واقع اضافه میشه به اردو استقلال و اصلا اسکواد تیمی استقلال هم که از پرسپولیس واقعا بدتر، یعنی پرسپولیس باز یه چند تا وینگر چند پستی داره، استقلال الان کلا یه دونه محمد رضا آزادی داره تو اردو ترکیه به عنوان مهاجم نوک و کلا دروازه‌بان تیم امیدشون رو داره به عنوان دروازه‌بان که تو بازی دوستانه بازی کرد. خیلی هم حالا اتفاقایی که داره تو لیگ
و وزیر سید حسین حسینی هم همچنان نامشخصه، یه روز میگن هست یه روز میگن نیست و واقعا معلوم نشد که به حال این داستان گلری استقلال به کجا انجامید دیگه، به حال با گلر خارجی میخوان کارو پیش ببرن یا اینکه دوباره با آقای حسینی میخوان تمدید قرارداد بکنن دیگه.
بله حالا خانم ساده سیما که گفتم ما به توافق رسیدیم با
خانم سیما که میگم میخوایم امسال تو لیگ 2 هم
از لیگ 1 بریم لیگ 2 و حالا ببینیم که وضعیت سید حسین فعلا مشخص نیست اما میگن نزدیک به تمدید با استقلال است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آرزو، ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو.